4 بعد از ظهر در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 11 عصرگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با محمد زرقامی و آخرین اخبار ایران و جهان.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنم با یک مرور خیلی کوتاهی بر آخرین های کرونا در ایران. البته در همین مجله بیشتر خواهید شنید. در این خصوص سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 13900 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته گفت که بیش از 380 تن در این مدت جان خود را از دست دادند. سیمالاری مجموع مبتلایان رسمی به کرونا را حدود 976 هزار نفر اعلام کرد. به گفته او مجموع جان باختگان این بیماری هم به بیش از 48600 تن رسید است. اما جدایی از آمار رسمی کرونا در ایران، سخنگوی دولت علی ربیعی روز سه‌شنبه اعلام کرد که تصمیم گیری درباره برجام و فعالیت‌های هسته‌ای از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس حق ورود در این مسائل را ندارد. آقای ربیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که این مسئله در بررسی مصوبه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد. او گفت مفاد این طرح از جمله افزایش غنی‌سازی و اجرا نشدن پروتکل الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کند. روز سه‌شنبه 251 نماینده مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی دادند. در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، محدودیت‌های درباره اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد شد. در امتداد این خبر، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه 10 آذر به اظهارات رافائل گروسی واکنش نشان داد. آقای گروسی پیشتر در همان روز گفته بود توقف بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران برای تهران بهره‌ای نخواهد داشت. آقای غریب‌آبادی در همین راستا در صفحه توییترش نوشت از آژانس در وهله اول انتظار می‌رود به طور شفاف موضع خود را در پیوند با ترور محسن فخری‌زاده اعلام و قویاً آن را محکوم کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود آژانس در برابر کشور عضوی که پذیرای بیشترین بازرسی هاست اما دانشمندانش ترور می‌شوند و تأسیسات هسته‌ای آن هم هدف خرابکاری قرار می‌گیرند مسئولیت اساسی دارد. همچنین اتحادیه اروپا روز دوشنبه 10 آذر ماه در بیانیه اعلام کرد نشست آینده کمیسیون مشترک برجام روز 26 آذر در وین پایتخت اتریش به ریاست هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. هدف این نشست رایزنی درباره حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام و چگونگی تضمین اجرای کامل و مؤثر آن توسط همه طرفاست. سازمان مجاهدین خلق هم روز دوشنبه اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن این گروه در عملیات کشتن محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد و آن را کینه‌توزی و دروغ خواند. خبرها رو پی میگیریم با خبری در ارتباط با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز. دست کم 200 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز روز سه‌شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی کارگران و وعده‌های عملی نشده مدیر این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تجمع کنندگان خواستار پرداخت تعطیل کاری ایام کرونا و پرداخت حق فنی و بدی آب و هوا به تمامی کارگران شدند. مهدی محمودیان هم فعال سیاسی صبح روز سه‌شنبه به دلیل عدم معرفی کفیل بازداشت و به زندان اعزام شد. به گزارش کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ایران اسلامی، دلیل احضار این فعال سیاسی شکایت معاونت حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران از او در پی نوشتن یک توییت بود. مهدی محمودیان روز دوشنبه در توییتی با اعلام احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه نوشته بود که به نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است.
ممنون محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. بحران کرونا با پایان محدودیت‌ها یا قرار است دولت دوباره این محدودیت‌ها را تمدید کند؟ نگاهی داریم به 5 سناریوی متناقض درباره نحوه ترور محسن فخری‌زاده و به طرح محدودیت بازرسی و افزایش میزان غنی‌سازی در مجلس که امروز رأی آورد نگاهی خواهیم داشت. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با نزدیک شدن به پایان طرح محدودیت‌های فراگیر و همچنین آمار بالای روند ابتلا، جامعه پزشکی ایران نگران موج چهارم و پیک زمستانی بیماری کرونا است. برای بررسی بیشتر اخبار مربوط به کرونا همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه؟
سلام به تو پروانه و همه در واقع شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. وزارت بهداشت، خب میدونی پس از یک هفته اعمال محدودیت ها دیگه الان داره میشه 10 روز دیگه انتهاش داریم میرسیم، همونطور که تو گفتی، 2 روز پیش اومد از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا خبر داد و این رو یک موفقیت بزرگ به نوعی قلمداد کرد، هرچند که بسیار ناچیز بود. همون موقع هم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا روند این بیماری در کشور رو و این تغییر رو در واقع مختصر در واقع گزارش داد. اما مطابق آمار خودشون دوباره این کورس و امیدی هم که روشن شد انگار خیلی جونی نداشت، چون باز آمارها شاهد این هستن که اوضاع خوب نیست و همینطور که دکتر زالی میگه تهران هم اصلا حالش خوب نیست و هنوز هم مثل یک شهر کرونا زده نشده وضعیتش اونطور که محدودیت ها رو اومده نظرش بوده. در شروع هفته گذشته آقای در واقع زالی این رو میگه، امروز میگه ما ردیابی تلفن ها رو کردیم با بیمارانی که کروناشون مثبت بوده و نشون میده که تنها 20% این افراد دارن قرنطینه رو رعایت میکنن و 73% دارن قرنطینه رو نقض میکنن. او میگه این به منزله یک بمب ساعتی در تهران قلمداد میشه که باید مورد توجه قرار بگیره. به گفته آقای زاری مطالعات داره در تهران نشون میده که هر فردی که بیماریش در واقع مثبت میشه کروناش در واقع تستش و قرنطینه نمیکنه خودش رو، میتونه 7 نفر دیگر رو هم در منزلش یا در محل کارش یا با کسانی که در ارتباطه رو آلوده بکنه و همه اینها در واقع مسئله ساز هست. و آقای در واقع زالی به مسئله قرنطینه سازی اشاره میکنه که میگه باید به جدیت دنبال بشه که افرادی که تستشون مثبتن باید و حتما قرنطینه بشن و میگه خب این هم 2 بخشه که کسانی هستن که خب قرنطینه میشن، یه کسایی هستن که حالا رعایت نمی کنن اما هستن افرادی که به لحاظ شرایط اقتصادیشون و دلایل دیگه در منزل امکان قرنطینه شدن ندارن و او معتقده که اینجا نقطه آسیب هستش. و خب این حرف هم بوده پروانه، در واقع کسانی که به خاطر مسائل اقتصادی در خیابان حتی با اینکه مشتری ندارن مثل در فروشا اما باز میان میگن شاید که بتونیم یک نونی رو شب آخر شب برای زن بچه‌مون ببریم، در واقع تکلیف اینها چیه؟ دولت برای اینها تا حالا در واقع کاری نکرده، یعنی اون پولی که داده شده اصلا کفاف اینها رو نمیداده. آقای زادی هم به نوعی زیر پوستی داره همین رو اشاره میکنه. خب اینها همه موزلهای جدی هستش که باعث میشه چرخه انتقال گسترش پیدا کنه. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مصاحبه با اینا انجام داده، او هم میگه که درمان کرونا در واقع درمان قطعی نداره، حالا تا واکسن بیاد مسئله پیشگیریه، جایی که تست کرونا و ایزوله کردن افراد مهمه و اونجا دقیقاً جاییه که ما درش نقص داریم، چون از یک طرف تستامون طول میکشه تا 48 ساعت الان تستا طول میکشه تا جوابش بیاد، 2 روز طرفی که آلوده است در شهر و تازه بعدش هم رعایت نمی کنن و همه اینها باعث میشه که این چرخه همچنان ادامه و ادامه داشته باشه. با همه اینها فقط آخرش هم بگم که آقای بنده استاندار تهران اما گزارشی میده که ما شاهد سیر نزولی پذیرش بیمارستانی رو در واقع داریم که البته میگه این باید تداوم پیدا کنه و تعداد بیماران باید پایین بیاد، مهم نیست که ما همه جا رو تعطیل کنیم، مهم اینه که در واقع بتونیم افزایش پیدا بکنن مردم از آگاهی ها و شناسایی بیماران بتونیم کلن این مقوله رو مدیریت کنیم.
ممنون کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین خبرهای مربوط به بحران کرونا در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مجلس شورای اسلامی امروز به کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. برای بررسی جزئیات این خبر همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی. هانا، جزئیات این طرح چیست؟
پروانه، جلسه که امروز برگزار شد صبح در دو نوبت صبح و عصر در مجلس شورای اسلامی خیلی پرشور بود، خیلی پربحث بود، تا همین دقایقی پیش هم ادامه داشت و اکثر نمایندگان موافق موضوع بودند. گروهی هم که نظرات مخالف مطرح می‌کردند بیشتر از جمله نمایندگانی بودند که فکر می‌کردند ایران باید سریع‌تر باشه در اقداماتش، ابعاد گسترده‌تری از برنامه هسته‌ایش رو راه بندازه، در صورت عمل نکردن دستگاه اجرایی و حسن روحانی به این قانون مجازات های سنگین تری متوجه اونا بشه. همونطور که گفتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها نامی که این طرح داشت حالا تصویب شده. نمایندگان ارشد اصولگرا در نوبت بعد از ظهر صحبت هایی که میکردن مبنی بر این بود که امیدوارند شورای نگهبان حتی در جلسه فردا چهارشنبه این قانون رو تصویب بکنه و به دولت ابلاغ بشه که هر چه سریع‌تر بخواد کارش پیش بره. این قرار بود که این طرح کمی دیرتر بررسی بشه در صحنه علنی مجلس و رأی گیری براش بشه، اما ترور محسن فخری‌زاده این ماجرا رو تسریع کرد و حول محور اقدامات هسته‌ای ایران هست بیشتر. اون محدودیت‌هایی که ایران بر مبنای برجام برای منفعت بهره‌مند شدن از موضوع رفع تحریم قبول کرده بود و حالا این نمایندگان میگن ما یک فرصت کوتاه یک ماهه میدیم، در برخی موارد فرصت دو ماهه بود، اما وقتی جزئیات رو بررسی کردن یک ماهه شد که سطح غنی‌سازی رو افزایش بدن، سانتریفیوژهای پیشرفته تر نصب بکنن، طراحی راکتور آب سنگین عراق رو ادامه بدن و توقف اجرای پروتکل الحاقی، موضوعی است که مد نظر این نمایندگان مجلس بوده.
حالا این طرح خب به هر حال موافقان و مخالفانی داشته، دولت مخالفت کرده با این طرح، چه چیزهایی رد و بدل شده، چی گفتن در مورد دفاع و رد این طرح؟
من فکر میکنم که مهمه بگیم در چه مقطعی داریم راجع به این طرح صحبت میکنیم. ما در مقطعی داریم میگیم این نمایندگان خواستار رفع تحریمن و خط و نشان کشیدن برای طرف اروپایی و روسیه چین که در برجام موندن، که آمریکا دو سال پیش از برجام خارج شد، ایران بهره مند نمیشد. و حالا در مقطعی داریم صحبت میکنیم که حدود 60 روز دیگه دقیقا همزمان با این بازه زمانی که نمایندگان برای اروپا و روسیه و چین خط و نشون کشیدن، جو بایدنی بر سر کار میاد در آمریکا که گفته میخواد به برجام برگرده. دولت حسن روحانی به شدت مخالف این طرحه. اولا یکی از مسائلی که مطرح میکنه اینه که میگه اصلا این در جایگاه مجلس نیست، بنابر ماده 176 قانون اساسی این شورای عالی امنیت ملی که باید در مواردی این چنینی و حساس تصمیم گیری بکنه، که البته آقای قالیباف رئیس مجلس و هم فکرانش این رو رد میکنن، میگن مجلس در رأس اموره. موضوع دیگری که علی ربیعی سخنگوی دولت امروز مطرح کرد، آقای ربیعی مورد سوال قرار گرفت، البته صحبتهایی هم که مطرح کرد در مجلس بازتاب داشت، خیلی ازش انتقاد کردن که چرا اظهار نظر کرده، اما بشنویم این بخش از صحبتهای آقای ربیعی رو که چرا طرح نمایندگان رو زیر سوال میبره.
ما قبل از برجام پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در اختیار داشتیم، اما همچنان زیر سخت‌ترین تحریم های چند جانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باشد، بر اساس تجربه‌های پیشین این طرح شامل کیفیت غنی‌سازی و عدم اجرای پروتکل‌های الحاقی کمکی به لغو تحریم‌ها نمی‌کنه، مگر اینکه عنوان را عوض بکنید.
پروانه به نظر میاد که آقای ربیعی نگاهش به مخصوصا طرف اروپاییه که همین پنج گام ابتدایی هم که ایران برداشت مرحله به مرحله بسیار منتقدش بودن و میگفتند که ایران باید به تعهداتش برگرد و 100% اجرا بکنه و به نظر میاد دولت آقای روحانی این نگرانی رو داره که با تصویب چنین طرحی و لازم اجرا شدن چنین قانونی اصلا برجام از هم بپاشه و اروپایی ها دیگر توانه همراهی با اون رو نداشته باشن.
ممنونم هانا. هانا کاویانی با ما بود با بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که امروز در مجلس رأی آورد. اما برای تحلیل این طرح که هانا در مورد اون توضیح کامل رو داد، احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. احسان، پس از تصویب کلیات این طرح، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که مجلس این پیغام رو به دشمنان ایران میده که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده و همچنین گفت که مجلس میتونه در همه چیز وارد بشه و دخالت کنه، اما دولت با این طرح مخالفت کرده. اساساً چرا دولت با این طرح داره مخالفت میکنه؟
برخلاف گفته آقای قالیباف، ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای نیست که مجلس بتونه در هر چیزی وارد بشه و قانون تصویب بکنه. به طور مثال الان مجلس نمیتونه قانونی تصویب بکنه و اعلام بکنه که ایران و آمریکا بتونن با هم دیگه رابطه برقرار بکنن. و اساسا این بحث‌ها پیش از این بر اساس ساختاری که در جمهوری اسلامی وجود داره در حوزه فعالیت مجلس نبوده و رهبر جمهوری اسلامی درباره اون تصمیم میگرفته با استفاده از توصیه های شورای عالی امنیت ملی. اساسا برجام هم از ابتدا در مجلس تصویب نشده بود که الان بخواد مجلس درباره اون قانونی رو تصویب بکنه و برجام در حوزه اختیارات اجرایی دولت ها عملا اجرا میشد و اون مصوبه هم که مجلس داشت مصوبه برجام نبود بلکه به نوعی یک سری توصیه ها بود. الان هم تا فعلا نمیشه این مصوبه مجلس رو اصلا جدی گرفت، به این معنا که حتی این مصوبه اگر از سوی شورای نگهبان تصویب هم بشه در نهایت شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی هستند که باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرن، مگر اینکه آیت الله خامنه ای به هر حال تصمیم به یک سری اقدامات داشته باشه و بخواد حالا اونها رو از طریق مجلس اعمال بکنه، وگرنه تا زمانی که نظر رهبر جمهوری اسلامی در این باره مشخص نشه این طرح اساساً هیچ موضوعیتی نداره و تنها کاربردش فضای سیاسی داخلی هست و اینکه گروهی از اصولگرایان تصمیم داشته باشن که نخوان دولت آقای روحانی با آمریکا به نوعی حالا یک همراهی بکنن و دوباره آمریکا به برجام برگرده و ایران هم اقداماتی که انجام داده رو به نوعی کاهش بده و ایران هم دوباره به تمام آنچه که در برجام تعهد کرده پایبند باشه.
احسان، تصویب نهایی این طرح چقدر میتونه به پیچیده تر شدن پرونده هسته ایران منجر بشه؟
قاعدتا کشورهای خارجی هم ساختار قدرت در ایران رو میشناسن و این مصوبه رو فعلا جدی نمیگیرن تا اینکه نظرات رهبر جمهوری اسلامی رو بدونن، هرچند که در داخل کشور به نوعی فضا رو سنگین میکنه و یک سری درگیری های بین دولت و مجلس رخ میده و به نوعی فضای داخلی تصمیم گیری رو تا حدودی پیچیده تر و سخت تر میکنه، اما فعلا این مصوبه هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه یا هیچ اتفاق خاصی رو باعث نمیشه.
ممنونم. احسان مهرابی با ما بود با تحلیل طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که امروز در مجلس به تصویب رسید. اما اگر درباره این گزارش یا اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
ببینین عزیزان، جمهوری اسلامی الان به کسی که پژوهش کرده اسم جاسوس میذاره برای کسانی که رفتن عملیات تروریستی انجام دادن، یکیشون هم حتی پاشو از دست داده اسم تاجر میده. من نمیدونم اینا مردمو چی حساب کردن. این ماهیت جمهوری اسلامی برمیگرده به 41 سال قبل که با اسم جاسوس گذاشتن به دیپلمات‌های آمریکایی و گرفتن سفارت و گروگانگیری تا امروز ادامه داشته. همین پژوهشگر استرالیایی که گروگانگیری میکنن یا احمد رضا جلالی رو گروگانگیری میکنن برمیگرده به همون ساختاری که 41 سال قبل جمهوری اسلامی روی اون ساخته شده و هیچ وقت هم پایان نخواهد یافت.
به جای این که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به مسائل اقتصادی بپردازن، بهتر اینه که دقیقاً حواسشون باشه که این حفره‌های امنیتی بازه و بسته بشه. تا زمانی که سپاه و نیروهای امنیتی دنبال مسائل اقتصادی باشن، این حفره‌ها بازه و شاهد این اتفاقا خواهیم بود. بهتر اینه که فقط به مسائل امنیتی کشور بپردازن.
همیشه میگن اگه رشوه خواری از سوران تست و احتکار هست و دزدی هستش و اینا، ما عوضش امنیت داریم. اما من میخوام بگم ما امنیت هم نداریم. آدمای مختلفی تو تهران ترور میشن. چند هفته پیش فرد دوم القاعده، این آزادانه تو ایران تو تهران در تردد بود، این ترور شد. یا الان همین آقای فخری زاده حفاظتش به عهده سپاه بوده، یا اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. آیا بهتر نیستش که حفاظت این افراد به عهده یک سازمان دیگه ای باشه یا در جای دیگه ای باشه و اینکه از دست این سازمان‌های متعدد حفاظت ها خارج بشه، همش به دست یک سازمان و یک ارتش مقتدر باشه؟
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بیدفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارند. میبینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران پسر رهبر القاعده رو میزنن، هزینه میذارن رو دست جمهوری اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
5 سناریو تا کنون درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده، مرد مرموز برنامه هسته ایران، مطرح شده است. در 2 سناریوی اصلی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آن را مطرح کرده، از کمین مهاجمان و متواری شدن آنها تا عدم دخالت هیچ عامل انسانی در این عملیات و شلیک از راه دور سخن گفته شده است. اما چرا برخلاف رویه همیشگی حکومت، این بار یک روایت جامع و متحدالشکل از این ماجرا ارائه نمی شود؟ در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار ابتدا از او درباره این موضوع پرسیدم.
به نظر می رسه که یک بخشیش ناشی از اون شوکی بوده که به مجموعه حکومت وارد شده، حالا هم از نظر اطلاعاتی و امنیتی و هم از نظر روانی در فضای سیاسی که طبعاً تسری پیدا کرده به فضای رسانه‌ای و باعث شده که ناهماهنگی خیلی بیشتر به چشم بیاد. اما این به چشم اومدن این ناهماهنگی محصول شبکه‌های اجتماعی هم هست. یعنی ما دیدیم که اولین روایتی که منتشر شد و خیلی هم در رسانه‌های داخل و خارج از کشور بازتاب یافت، رسانه‌ای بود که یک فردی در اینستاگرامش منتشر کرد که حالا یک فرد مستندسازی بود که میگفتن نزدیک به نهادهای امنیتی بود، ولی همون روایتی که اول تو اینستاگرام منتشر شد اون تا مدت‌ها نقش اول رو داشت بازی می‌کرد. در این حال دقت بکنیم که الان تو شبکه‌های اجتماعی هم کاربران زیادی که بعضن هم حتی تخصص‌های در حوزه نظامی یا در حوزه امنیتی دارن حضور دارن و این روایت‌ها رو بررسی می‌کنن، تناقضاشون رو نشون میدن، جزئیات بیشتری رو توضیح میدن و این تمرکز و توجهی که کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن هم باعث شده که اون تناقض‌ها و ناهماهنگی‌هایی که بین روایت‌های رسانه‌ای وابسته به حکومت وجود داره خیلی بیشتر از گذشته به چشم بیاد.
برخی معتقد هستند در روایاتی که مطرح میشه سپاه به دنبال متهم کردن وزارت اطلاعات هست. نظر شما چیه؟
الان ما هنوز به طور رسمی نمیدونیم که ایشون از نظر مقام های حکومت ایران جزء دانشمندان هسته‌ای بوده یا نبوده. اگر که جزء دانشمندان هسته‌ای تلقی می شده که مثلا در پیام رهبر جمهوری اسلامی عنوان خطاب شده بود، ولی در پیام خیلی از مقام های حکومت ایران مثل آقای روحانی، آقای قالیباف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع، اونها بهش گفته بودن دانشمند حوزه دفاعی و اشاره‌ای به هسته‌ای بودنش نکردن. به این خاطر مهمه که اگر دانشمند هسته‌ای بوده باید محافظتش به حفاظت سپاه واگذار می‌شده و اگر نبوده شاید وزارت اطلاعات در این زمینه مسئول بوده. این موضوع هنوز خیلی دقیق روشن نیست و شاید هم تمایلی ندارن روشنش بکنن و سعی می‌کنن در همین ابهام نگه دارن، ولی این حرف درسته. حداقل اولین روایتی که در اینستاگرام اومد و در خیلی از رسانه‌ها با سابیا، اونجا هیچ اشاره‌ای به نقش سپاه نشده بود. توجه شده بود به وزارت اطلاعات و توصیه شده بود که باید یه پاکسازی صورت بگیره در وزارت اطلاعات به عنوان مسئول این کار. این که میاد مثلا یک نوع گرا میده که پاکسازی بشه در وزارت اطلاعات و وزارت اطلاعات رو صرفاً مسئول میدونه، این به نظر میرسه که یک سناریوی رسانه‌ای هستش که کلاً مسئولیت رو از دوش سپاه برداره.
برخی از تحلیل ها بر این نکته تاکید دارن که کشته شدن فخری‌زاده نمیتونه کار عامل خارجی باشه، باید حتما رخنه و نفوذی در داخل سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران وجود داشته باشه و حتی تاکید میکنن که این ماجرا میتونه حذف و پاکسازی باشه.
این حرف به خاطر سابقه گسترده‌ای که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی ایران برای حذف جناح‌های مختلف وجود داره مطرح میشه. یعنی ما فصلی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای هم یه گمانه‌زنی همین بود که اینا یک بخشی از اون ماجرا به خاطر حذف‌های داخل مجموعه بوده. بعد از اون هم در دوران آقای احمدی نژاد هم ما می‌دیدیم که اصلا اون ماجرای برکناری وزیر اطلاعات مثلا میگفتن ناشی از اون رقابت‌های درون سیستم امنیتی بوده و بعدش ما به شدت رقابت‌های زیادی داشتیم بین سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خصوص. الان ما حداقل آقای حسین دهقان که مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ایه، ایشون اومده گفته که این ماجراها به خاطر نفوذ و شکاف در دستگاه امنیتی ما رخ داده. بنابراین این کلمه شکاف در دستگاه امنیتی هم عبارت مهمیه که ایشون به کار برده و یک نوعی داره میگه که ناهماهنگی وجود داره. آقای محسن رضایی هم یک نامه نوشته بود با آقای روحانی و اونجا گفته بود که باید این ناهماهنگی بین دستگاه اطلاعاتی یه جوری حل بشه تا این موضوعات اینجوری ضعف دستگاه ما رو نشون نده. جالبه که ببینیم که اغلب این دستگاه‌های، یعنی میشه گفت تقریبا بیش از 90% از ده‌ها دستگاه امنیتی و اطلاعاتی که در ایران فعالیت دارن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، یعنی در نهایت از این مرکز واحد دارن خط و سیاست گذاری میگیرن. فقط وزارت اطلاعات یا مثلا اگر که مثلا بازرسی نهاد ریاست جمهوری رو یه مرکز اینجوری حساب بکنیم، اونا هستن به دولت وابسته هستن. ولی در این انتقادات و در این گمانه‌زنی ها و بحث‌های به خصوص در داخل مطرح میشه، هیچ اشاره‌ای به نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای یا مسئولیت دفتر رهبری در این زمین نمیشه و بیشتر بعضی موقع انتقادها سمت و سوی وزارت اطلاعاته، که اینم خودش نشون میده که یه سری اختلافات سیاسی در این زمینه در داخل کشور وجود داره.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار درباره سناریوهای متناقض درباره نحوه کشته شدن محسن فخری‌زاده، مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران، توضیح می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما برخی گزارش ها حاکی است که چین برای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و خانواده او واکسن های آزمایشی ضد کرونا فرستاده. اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.